با سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری من را در بخش تکنیک همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. مقام های طالبان و بریتانیا تایید کردند که دو شهروند بریتانیا در افغانستان توسط حکومت طالبان بازداشت شدند. وزارت خارجه بریتانیا در خبرنامه روز دوشنبه گفته که با خانواده های این افراد همکاری میکند. خبرگزاری اسوشیتد پرس دیروز گزارش داد که عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله طالبان گفته است که 4 نفر شامل دو شهروند بریتانیا با تذکره و پاسپورت افغانستان، یک شهروند چینی آمریکایی و مترجم آنها که در تلاش برای حل این موضوع بودند دستگیر شدند. قانع درباره این 4 نفر جزئیات بیشتر نداده و گفته که رهایی شهروندان بریتانیایی تحت نظر است. پیش از این روزنامه سنده تایمز گزارش داده بود که پیترز رینولدوز و باربی رینولدوز زوج بریتانیایی از سوی طالبان در ولایت بامیان بازداشت شدند. پیتر 79 ساله و باربی 75 ساله است. با گزارش اسوشیتد پرس این زوج یک سازمان موسم به ریبیلت را اداره می‌کردند که سازمانی که برنامه‌های آموزشی را در افغانستان اجرا می‌کرد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شاهراه سالنگ به دلیل بارش برف، طوفان و محدودیت ساحه دید برای تردد تمام وسایط مسافربری مسدود شده است. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در شبکه اکس یا توییتر نوشته که این شاهراه ساعت 2 صبح امروز موقتا مسدود شد. او افزوده که با مساعد شدن شرایط جوی و فروکش کردن طوفان‌ها، مناطق برفگیر پاکسازی و شاهراه برای ترافیک بازگشایی می شود. گذرگاه تورخم برای چهارمین روز متوالی مسدود است. یک مقام محلی طالبان گفته است که نشست میان مقامات این گروه و گروه و دولت پاکستان به هدف بازگشایی این گذرگاه بی نتیجه به پایان رسیده. عبدالجبار حکمت کمیسار طالبان در تورخم روز گذشته گفت که جانب پاکستان از طالبان خواسته که در امتداد خط دیورند تأسیسات نسازند و مانع ساختن تأسیسات از سوی پاکستان نشوند. به گفته او هیئت طالبان بر ریاست عزیزالله مصطفی معاون والی در طالبان در نینگرهار این درخواست را رد کرده. مقام های پاکستانی هنوز در این باره چیزی نگفتند. قرار است احمد شرع رئیس جمهور موقت سوریه فردا به اردن سفر کند. دو مقام اردنی گفتند که شرع در این سفر با عبدالله باچای اردن در مورد تقویت روابط بین دو کشور همسایه گفتگو خواهند کرد. از زمانی که او در روسیه به قدرت از زمانی که او در سوریه به قدرت رسیده این 3 سفر خارجی اش است. احمد شرع قبلا به عربستان سعودی و ترکیه سفر کرده بود. ایالات متحده روز دوشنبه برخلاف متحدین اروپاییش در سازمان ملل متحد استفاده از کلمات را در قطعنامه‌هایی که روسیه را در حمله به اوکراین مقصر می‌داند رد کرد. ایالات متحده در یک تغییر بزرگ در موقفش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مانند روسیه و بلاروس با یک قطعنامه اوکراینی تحت حمایت اروپا که در آن جنگ در اوکراین تهاجم مسکو خوانده شده است مخالفت کرد. این قطعنامه با 93 رأی مثبت در برابر 18 رأی مخالف و 65 رأی ممتنع تصویب شد. و اینکه بازی کرکت بین تیم‌های کرکت استرالیا و آفریقای جنوبی به دلیل بارش باران در شهر راولپیندی پاکستان به تأخیر افتاد. قرار بود این بازی در ادامه رقابت‌های جام قهرمانان ساعت 1:30 بعد از ظهر امروز به وقت افغانستان در ورزشگاه کرکت شهر راولپیندی برگزار شود. در بازی دیروز نیوزلند با تفاوت 5 ویکت بنگلادش را شکست داد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: یک سناتور آمریکایی گفته که با تعداد از همکارانش لایحه قانون عدم پرداخت پول مالیات دهندگان به تروریستان را برای تصویب به مجلس سنای آمریکا ارائه کرده. نظر یک کارشناس را نیز داریم.
خاطر ای که ایالات متحده امریکا در 3 سال گذشته بزرگترین تمویل کننده پروژه های بشردوستانه در افغانستان بوده، به این اساس یقینا که مردم عوام افغانستان متضرر خواهند شد.
برخی از شهروندان کابل میگویند که طالبان تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند.
در 4-5 روز پیش یک نفرای چی آمده بود زارت میجا بچه‌ها را کم کم در سرک کوچه تلاشی کرد دیگه همونطور.
از جهان هم به شما خواهیم گفت که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که توافق آتش بس میان اوکراین و روسیه باید به معنای تسلیمی اوکراین نباشد و در نیم ساعت دوم این برنامه یک ساعته هم برنامه بس 25 دقیقه را خواهید چنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. یک سناتور آمریکایی گفته که با تعدادی از همکارانش لایحه قانون عدم پرداخت پول مالیات دهندگان به تروریستان را برای تصویب به مجلس سنای آمریکا ارائه کرده است. سناتور تیم شیهی ناوقت روز گذشته در یک مصاحبه ویدیویی که بخش از آن در شبکه اکس خود نشر کرده گفته که او تلاش ها برای تصویب این لایحه را در سنای ایالات متحده رهبری خواهد کرد. حکومت طالبان در افغانستان متهم است که در امور کمک‌های بشری بین المللی دخالت می‌کند، اما حکومت طالبان بارها این اتهام را رد کردند. در این حال شماری از افغان‌های نیازمند کمک از جامعه بین المللی می‌خواهند که کمک‌های بشری بر آنان قطع نشود. جزئیات بیشتر را بشنوید.
تیم شهی و چند سناتور دیگر امریکایی لایحه قانون عدم پرداخت پول مالیات دهندگان به تروریستان را برای تصویب به مجلس سنا سپردند. سناتور تیم شهی ناوقت روز دوشنبه 24 فوریه در یک مصاحبه ویدیویی که بخش از آن در شبکه یک سیاسی تر سابق خود منتشر کرده گفته که افتخار دارد پس از سالها مبارزه با تروریسم در عراق و افغانستان تلاش ها برای جلوگیری از رسیدن پول مالیات دهندگان امریکایی به تروریست ها را به هدف تصویب این لایحه در مجلس سنا رهبری می کند.
این برای من بسیار مهم است که این قانون تصویب شود، زیرا ما نمی توانیم اجازه دهیم که پول مالیات دهندگان ما به سازمان های تروریستی برود، مخصوصا زمانی که قرضه ملی ما به 36 تریلیون دلار رسیده و هنوز هم در حال رشد است.
تیم شهی امرا با تامی برویل و بیل هگرتی دو سناتور دیگر امریکایی این لایحه را به مجلس سنا ارائه کردند. اگر این لایحه تصویب شود، حکومت امریکا موظف خواهد بود که مانع دسترسی طالبان با کمک های بشر دوستانه امریکا در افغانستان شود. این لایحه پس از تصویب برای امضای نهایی با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا فرستاده خواهد شد. این در حال است که دونالد ترامپ قبلا تمام کمک های خارجی امریکا را در ماه جنوری برای 90 روز به حالت تعلیق درآورده است. او 3 روز پیش به تاریخ 22 فوریه در نشست در امریکا گفت که امریکا سالانه حدود 2 تا 2.5 میلیارد دلار به افغانستان کمک می کند، در حالی که خود امریکا به این پول نیاز دارد. قابل ذکر است که طرح قانون عدم پرداخت پول مالیات دهندگان به تروریستان پیش از این به مجلس نمایندگان امریکا ارائه شده و از سوی این مجلس در زمان حکومت جو بایدن رئیس جمهور پیشین تصویب شده بود، اما با دلایل مختلف مورد تایید مجلس سنا قرار نگرفت. تیم بورجت سناتور جمهوری خواه در ماه جنوری از سناتوران امریکایی خواسته بود که این لایحه را تصویب کنند و آن را برای امضا با دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ارسال کنند. حکومت طالبان در افغانستان متهم به مداخله در کمک های بشردوستانه بین المللی است، اما حکومت طالبان بارها این اتهامات را رد کرده است. در این حال برخی از افغان‌های بی‌بضاعت و نیازمند کمک در افغانستان از جامعه جهانی می‌خواهند که کمک‌های بشردوستانه را با آنان قطع نکنند. نورحبیب باشنده ننگرهار که تا سطح لیسانس تحصیل کرده و اما اکنون بیکار است، برای رادیو آزادی گفت:
بیروزگاری بیخی خراب کریو.
بیکاری وضعیت ما را بدتر کرده است. تنها امید ما این است که کمک کنندگان خارجی به این ملت کمک کنند و افغانهای بیچاره نباید قربانی سیاست ها شوند.
سیاست نه قربانی کیگی.
غازی جان باشنده شهر کابل نیز بر رادیو آزادی گفت:
قرض نخلو.
قرض گرفتیم تا از خانواده خود محافظت کنیم، اما حالا کسی حتی به ما قرضه اعتماد نمی کند، چون اشتغال وجود ندارد. باید به افغانها کمک شود و جامعه جهانی باید فریضه انسانی خود را انجام دهد، نباید کمک را متوقف
کرد.
این در حال است که پس از به قدرت رسیدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته و مردم با دشواری های شدید اقتصادی روبرو هستند. دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا اخیراً اعلام کرده که تا سال 2025 حدود 22.9 میلیون نفر در افغانستان که نیمی از نفوس این کشور را تشکیل می دهند با کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. گزارش را شنیده در مورد این که یک سناتور آمریکایی گفته که با تعداد از همکارانش لایحه به نام قانون عدم پرداخت پول مالیات دهندگان به تروریستان را برای تصویب به مجلس آمریکا ارائه کرده. اما من پیشتر گفتگوی داشتم با نصرالله استانگزه، آگاه امور سیاسی، و بیشتر در این باره ازش پرسیدم که اگر این لایحه تصویب شود چه تأثیر بر وضعیت زندگی مردم افغانستان خواهد گذاشت که میشنویم.
به نظر من اگر احیانا این لایحه در سنای ایالات متحده آمریکا به تصویب برسه و این سند قبلا در مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه ایالات متحده به تصویب رسیده، خطر از این وجود داره که تمام انواع کمک های بشردوستانه امریکا بر افغانستان متوقف شود. در صورت توقف این کمک ها به عقیده ما طالبان متضرر نمیشن، به خاطر کنه ایچ تعهدی برای ارائه خدمات برای مردم تا در تجربه 3.5 سال قبلشان نداشتند. متضررین اصلی زنان، اطفال، معلولین، معیوبین، مهاجرینی که از ایران و پاکستان به اجبار اخراج شده رایستن و دوباره با وطن برمیگردن، و در مجموع اقشار متضرر جامعه ضرر خواد دیدن و آسیب خواد دیدن. و به خاطر ای که ایالات متحده امریکا در 3.5 سال گذشته بزرگترین تمویل کننده پروژه های بشردوستانه در افغانستان بوده، به این اساس یقیناً که مردم عوام افغانستان متضرر خواهند شد.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. در مادرید می رویم که امروز دومین روز نشست امنیتی هراد، البته دور 12 آن جریان داره و روز پایانی آن هم هست. این که در روز دوم در نشست امنیتی هراد در مادرید اسپانیا چه گذشته؟ همکارم وحید پیمان خبرنگار ما همین اکنون از مادرید از خط تلفن با ما هست که بیشتر از شان می شنویم. آقای پیمان بسیار خوش آمدین. می شنویم امروز که در روز دوم نشست امنیتی هراد چی گذشته؟
بسیار تشکر. همون خونه که شما گفتین، امروز دومین روز و آخرین روز از 12 دور گفتگوهای امنیتی هراد هست. هنوز تمام نشده، تا 2 ساعت دیگه تمام میشه. پنل های مختلف امروز برگزار شد، بیشتر در حوزه فرهنگ، نوروز و مسائل فرهنگی افغانستان بود. اما یکی از پنل ها که در او جان سبکو رئیس پیشین سیگار شرکت داشت، یکی از مهمترین پنل ها بود و مسائل را آقای سبکو بیان کرد که برای کسانی که اونجا شنونده و بیننده این پنل بودن بسیار جالب بود. از جمله مسائلی که آقای سبکو بیان کرد، گفت که هنوز ایالات متحده آمریکا به افغانستان پیسه پرداخت میکنه و سال 2021 حدود 21 میلیارد دلار در مورد افغانستان ایالات متحده آمریکا مصرف کرده، که تنها او گفت که 3.5 میلیارد دلار مستقیم و تحت نام کمک‌های بشردوستانه به افغانستان رفته. موضوع دیگری که آقای سبکو در این پنل گفت، ببینید ما می‌دانیم که اخیراً آقای ترامپ گفته که 85 میلیارد دلار تجهیزات نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان جا مانده و حتی گفت که طالبا اونا رو برای ما پس بدن و ما برای طالبا پیسه میدن. اما آقای جان سابکو گفت که این تجهیزات ارزش بازگشتاندن نداره و گفت که اکثریت این تجهیزات خراب شده، غیر قابل استفاده شده، و به نوعی وانمود کرد که آقای ترامپ در مورد سلامت تجهیزات باقی مانده ایالات متحده امریکا در افغانستان اطلاعات کافی نداره. و در مورد پولی که به افغانستان ارسال میشه از آدرس ایالات متحده امریکا، آقای سابکو گفت که در همی پول هنوز هم فساد میشه، یک قسمت از او گفت به جیب طالبان میره و یک مقدار از او گفت که هیچ مشخص نیست که به کدام مسیر میره، و گفت که ایالات متحده امریکا منبع را نداره و افراد را نداره و نهاد را نداره، در حال حاضر که پولی که از سال 2021 به افغانستان رفته ایره به درستی بررسی بکنه و یک گزارش و یک نتیجه کامل از او دریافت بکنه که آیا واقعا این پیسه به درستی مصرف شده، برای مسیری که مشخص شده بود مصرف شده، آیا به او مسیر مصرف شده یا نه. و یک نکته مهم دیگری که آقای سابکو به او اشاره کرد ای بود که از سال 2021 هر چقدر پیسه که ایالات متحده آمریکا مصرف کرده در افغانستان، این پیسه تأثیری بر وضعیت زنان و کودکان در افغانستان نداشته، برعکس دوران جمهوریت که به هر حال میگه که پیسه که غرب مصرف میکرد تأثیرات بر روند زندگی زنان و کودکان در افغانستان تأثیرات نسبی داشت، اما در حال حاضر و در زمان حکومت طالبان هر پیسه را که غربی ها مصرف میکنند در افغانستان هیچ تأثیری نداره.
بسیار تشکر آقای پیمان از این که بگونه زنده از نشست امنیتی هرات از مادرید به ما گزارش میدادی.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ساعت 5:16 عصر به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه می گوید که توافق آتش بس میان اوکراین و روسیه باید به معنای تسلیمی اوکراین نباشد. مکرون این سخن را به دنبال دیدار با رئیس جمهور دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز گفته. مکرون و ترامپ روز دوشنبه در قصر سفید دیدار کردند. ترامپ در این دیدار گفته که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آماده است که جابجایی نیروهای اروپایی را در اوکراین به عنوان تضمین کننده توافق پایان درگیری بپذیرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که ممکن است در برای برقراری آتش‌بس بین اوکراین و روسیه در هفته‌های پیشرو توافق صورت بگیرد. مکرون این سخن را به دنبال دیدار با رئیس جمهور دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز گفت، اما او هشدار داد که صلح به معنای تسلیمی اوکراین نخواهد بود. مکرون و ترامپ روز دوشنبه 24 فوریه در 30 سال روز تهاجم روسیه بر اوکراین در قصر سفید دیدار کردند. ترامپ در این دیدار گفت که جنگ شاید به زودی به پایان برسد. مکرون گفت که با رهبران اروپایی صحبت کرده و بسیاری آنان آماده اند که ضمانت‌های امنیتی را که یک نیاز کلیدی برای هر توافق صلح اوکراین است فراهم کنند. هر دو مکرون و ترامپ گفتند که درباره نظریه فرستادن نیروهای حافظ صلح به اوکراین پیشرفت صورت گرفته است. ترامپ در پاسخ به سؤال گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آماده است که جابجایی نیروهای اروپایی را در اوکراین به عنوان تضمین کنندگان توافق پایان درگیری بپذیرد.
بله، او آن را خواهد پذیرفت. بله، او ولادیمیر پوتین آن را خواهد پذیرفت. این سوال را از او پرسیدم. ببینید، اگر ما به این توافق برسیم، پوتین دیگر جنگ نخواهد کرد. او با آن مخالفت ندارد. من به طور مشخص از پوتین سوال کردم و او با آن مشکل ندارد.
رئیس جمهور فرانسه گفته است هر نیروی اروپایی که به اوکراین فرستاده می شود برای حفظ صلح در آنجا خواهد بود و در امتداد خطوط اول مستقر نمی شود و در جنگ دخیل نخواهد شد. مکرون افزود که با کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا درباره پیشنهاد اعزام نیروهای حافظ صلح به اوکراین کار خواهد کرد. قرار است استارمر روز پنجشنبه 27 فوریه از قصر سفید دیدن کند. مکرون گفت که پس از صحبت با رئیس جمهور ترامپ باور کامل دارد که راه به جلو وجود دارد. او میگوید که در مورد نشست گروه هفت و 3 سالگی جنگ اوکراین بحث‌های خوبی داشتند. فکر میکند که اهداف مشترکشان به طور واضح این است که صلح در اوکراین برقرار شود، صلح ثابت و پایدار.
نشست مشترک خبری. ترامپ در نشست مشترک خبری با مکرون گفت انتظار دارد که ظرف 2 هفته آینده با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در قصر سفید دیدار کند.
تشکر از ستار فروخ که در مورد اینکه آمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که توافقاتش بس بین اوکراین و روسیه به معنای تسلیمی اوکراین نباشد جزئیات بیشتر برای ما ارائه کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. شماری از باشندگان کابل از تلاشی خانه به خانه و تحقیقات حکومت طالبان در برخ مناطق این شهر خبر میدهند. آنان امروز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفتند که تاکنون هدف از این تلاشی در هفته جاری که آغاز شده برایشان گفته نشده، اما شماره مدعیان که نیروهای طالبان هنگام تلاشی خانه هایشان با آنان رفتار نامناسب داشتند. وزارت داخلی حکومت طالبان، قماندانی امنیه طالبان در کابل با پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
باشندگان برخی از مناطق شهر کابل ادعا می کنند که حکومت طالبان تلاشی خانه به خانه و تحقیقات را آغاز کرده است. آنان روز سه‌شنبه 25 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این روند در هفته جاری آغاز شده، اما افزودند که هدف این تلاشی که به گفته این باشنده ها توسط نیروهای خاص حکومت طالبان انجام می شود با آنها گفته نشده است. این ساکنان کابل مدعی اند که نیروهای طالبان هنگام تلاشی خانه هایشان با آنان رفتار نامناسب داشتند. یک باشنده ناحیه 15 شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
در 4-5 روز پیش یک نفر های چی آمده بود زارت در میجا بچه را کم کم در می سرک کوچه تلاشی کرد، دیگه همه تو را نفر قطعه خاص دو دفعه تلاشی آمد، سه سر را کشیدن یک تلاشی کردن رفتن.
یکی دیگر از باشندگان منطقه خواجه بغرای کابل که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
چندین روز می شود در مناطق همچو خواجه بغرا 500 فامیلی و خیرخانه تلاشی آغاز شده است. اینها به خاطر این تلاشی میکنند که میگویند در این مناطق داعش و ائتلاف شمال فعالیت میکنند. آزار و اذیت وجود دارد، مردم را آزار میدهند.
یکی دیگر از باشندگان منطقه 500 فامیلی خیرخانه کابل که به دلیل حساسیت موضوع حاضر به نشر نام و صدایش در گزارش نشد، در پیامی به رادیو آزادی نوشته که مردم به دلیل این تلاشی ها بسیار با مشکل روبرواند. بانک این باشنده های کابل در مورد چگونگی این آزار و اذیت ها جزئیات ندادند، اما باشندگان این مناطق به ویژه آنهایی که خانه هایشان مورد تلاشی قرار گرفته پیش از این در موارد مشابه بر رادیو آزادی گفتند که نیروهای طالبان با مردم به شیوه غیر مسئولانه رفتار می کنند، آنچه که مسئولان طالبان قبلا آن را رد کردند. عبدالمدیم خانه سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان و خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل به پرسش های رادیو آزادی در مورد تلاشی خانه به خانه و ادعاهای پایتخت نشینان در این مورد پاسخی ندادند، اما پیش از این گفته بودند که هدف از این تلاشی ها تامین امنیت بهتر شهر است. قابل ذکر است که گزارش ها در مورد جستجو و تلاشی خانه به خانه در کابل در حال منتشر می شود که در این اواخر انفجارات و حملات مسلحانه علیه حکومت طالبان در چندین شهر بزرگ افغانستان از جمله کابل افزایش یافته و شماری از جبهه های مخالف طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. پیروزی ائتلاف محافظه‌کاران مسیحی در انتخابات پارلمانی جرمنی نگرانی‌ها را میان مهاجران افغان در این کشور و افغان‌هایی که منتظر انتقال به جرمنی اند تشدید کرده. شماری از این افغان‌ها امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که امیدوارند جرمنی همچنان به حمایت خود از افغان‌ها ادامه دهند. جزئیات بیشتر از همکارم سنا کاکر.
با پیروزی ائتلاف محافظه‌کاران مسیحی به رهبری فریدریش مرتز در انتخابات پارلمانی جرمنی، نگرانی پناهجویان افغان و افرادی که در انتظار انتقال به این کشورند بیشتر شده است. این ائتلاف که خواستار اعمال قوانین سختگیرانه در خصوص مهاجرت است، دو روز قبل پیشتاز این انتخابات شد. شماری از مهاجران افغان ساکن این کشور امیدوارند جرمنی همچنان به حمایت خود از افغان‌ها ادامه دهد، اما در عین حال از احتمال برخوردهای تبعیض‌آمیز در برابرشان نگرانند. زاهد مصطفی، یکی از مهاجرین افغان در جرمنی، سه‌شنبه 25 فوریه به رادیو آزادی گفت:
او محدودیتی که آیفتی مثلا در آلمان خواستارش هست، ممکن او محدودیت اعمال نشه، اما در یک سطح احزابی که در قدرت هستن این محدودیت را پیش میارن تا کسانی که از بیتوجهی به این سیاست دولت در قبال مهاجران ناراض هستن، اینا به سمت آیفتی نرن. برای زی تصور میسته که تغییراتی هم در پذیرش مهاجرین اتفاق میفته و هم در استعداد مهاجرینی که حالا به شکلی در جامعه آلمان پذیرفته نمیشن یا ادغام نمیشن.
خوشحال آصفی، یکی دیگر از مهاجرین افغان در این کشور، میگوید:
نگرانی ها از قبل وجود داشت. هر حکومت که ساخته میشه در آلمان در هفته های آینده، دیگر ماه عسل یک تعداد از مهاجرین آهسته اما پیوسته دیگر تمام میشه. محدودیت ها بیشتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
از سوی هم برخی از افغانهایی که در کشورهای همسایه افغانستان به ویژه در پاکستان منتظر انتقال به جرمنی هستند، نیز از تاثیرگذاری سیاستهای ضد مهاجرتی بر روند انتقال افغانهای در معرض خطر به این کشور در حراسند. شگوفه، یکی از آنها، به رادیو آزادی گفت:
مردم مهاجری که در کشورهای سالس وجود دارن منتظر ویزای آلمان هستن، نگرانی های گوناگونی دارن که از جمله مخصوصا نمی نتیجه تصمیم جدید دولت آلمان می باشه در مورد پناهجویان، و همچنان خواهش ما و درخواست ما از دولت آلمان این است که اونا این کسایی که با هزار مشکلات و با هزار چالش ها به کشورهای سوم آمدن و در اونجا منتظر انتقال هستن، درخواست از اونا را دقیقا بررسی کنه و به خواست از اونا جواب مثبت بده.
این در حالی است که بر اساس گزارش رسانه‌های جرمنی، از جمله ویلتام زونتاک، پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در جرمنی، حکومت این کشور دو پرواز چارتر صدها پناهجوی افغان از پاکستان به جرمنی را به حالت تعلیق درآورد. اما این روزنامه نوشته که وزارت خارجه این کشور دلیل آن را مسائل تکنیکی عنوان کرده است. انتخابات پارلمانی جرمنی به تاریخ 23 فوریه برگزار شد که مهاجرت یکی از مهمترین موضوعات در کارزارهای انتخاباتی آن بود. در این انتخابات ائتلاف محافظه‌کاران به رهبری فریدریش مرتز 210 از 630 کرسی پارلمان جرمنی را به دست آورد که دولت بعدی را با ائتلاف با احزاب دیگر تشکیل خواهد داد. حزب فریدریش مرتز در مبارزات انتخاباتی بیشتر بر کاهش مالیات، تقویت اردو و اصلاح قوانین مهاجرت تاکید داشت. رویدادهایی که در این کشور از سوی برخی مهاجران رخ داده، بحث چگونگی مهاجرت را بیش از هر زمان دیگر داغ‌تر کرده است. پس از حملاتی که به گفته پلیس این کشور توسط افغان‌ها صورت گرفته، احتمال می‌رود رایدهندگان را به طور فزاینده‌ای به خواسته ها در مورد اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه‌تر در قبال مهاجرت ترغیب کرده باشد، و به نظر می‌رسد همه احزاب سیاسی با نشان دادن واکنش در این مورد مواضع جدی‌تر در قبال سیاست‌های مهاجرتی اتخاذ کردند.
تشکر از همراهیتان تا این دم. تا دقایق دیگر برنامه بحث 25 دقیقه را خواهید چنید، اما اکنون توجه کنید به خلاصه چند خبر. مقام‌های طالبان و بریتانیا تایید کردند که دو شهروند بریتانیا در افغانستان توسط حکومت طالبان بازداشت شدند. وزارت خارجه بریتانیا در خبرنامه روز دوشنبه گفت که با خانواده‌های این افراد همکاری می‌کند. خبرگزاری آسوشیتد پریس دیروز گزارش داد که عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت داخله طالبان، گفته است که 4 نفر شامل دو شهروند بریتانیا با تذکره و پاسپورت افغانستان، یک شهروند چینی آمریکایی و مترجم آنها که در تلاش برای حل این موضوع بودن دستگیر شدند. قانه درباره این 4 نفر جزئیات بیشتر نداده و گفته است که رهایی این شهروندان بریتانیایی تحت نظر است. پیش از این روزنامه سنده تایمز گزارش داده بود که پیتر رینولدز و باربی رینولدز زوج بریتانیایی از سوی طالبان در ولایت بامیان بازداشت شدند. پیتر 79 ساله و همسرش 75 سال سن دارد و گزارش آسوشیتد پرس این زوج یک سازمان موسم بر ریبیلد را اداره می کند که سازمانی که برنامه های آموزشی را اجرا می کند. خانواده این دو شهروند بریتانیایی گفتند که این زوج از چندین سال به این طرف در افغانستان زندگی می کنند و پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته در این کشور باقی ماندند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شاهراه سالنگ به دلیل بارش برف طوفان بارش برف و همچنان طوفان‌های شدید و محدودیت ساحه دید برای تردد تمام وسایط مسافربری مسدود شده. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در شبکه ایکس خود نوشته که این شاهراه از ساعت 2 بامداد امروز موقتا مسدود شده. او افزوده که با مساعد شدن شرایط جوی و کم شدن طوفان‌ها مناطق برفگیر پاکسازی و شاهراه برای ترافیک باز می‌شود. گذرگاه ترخم برای 4 روز متوالی مسدود است. یک مقام محلی طالبان گفته است که نشست میان مقامات این گروه و پاکستان به هدف بازگشایی این گذرگاه روز دوشنبه بی نتیجه به پایان رسید. عبدالجبار حکمت کمیسار طالبان در ترخم دیروز گفت که جانب پاکستان از طالبان خواست که در امتداد خطی دیوران تأسیسات نسازند و مانع ساختن تأسیسات از سوی پاکستان نشوند. به گفته او هیئت طالبان به ریاست عزیز الله مصطفی معاون والی طالبان در نینگرهار این درخواست را رد کرده است. قرار است احمد شاه رئیس جمهور موقت سوریه فردا به اردن سفر کند. دو مقام اردن گفتند که شاه در این سفر با عبدالله پادشاه اردن در مورد تقویت روابط بین دو کشور همسایه گفتگو خواهند کرد. از زمانی که او در سوریه به قدرت رسیده این 3 سفر خارجیش است. احمد شاه قبلا به عربستان و ترکیه سفر کرده. انتظار می رود که او در مورد امنیت مرزها و راه‌های گسترش و روابط تجاری با اردن گفتگوهای گسترده داشته باشد. ایالات متحده روز دوشنبه برخلاف متحدین اروپاییش در سازمان ملل متحد استفاده از کلمات را که در قطعنامه‌هایی که روسیه را در حمله به اوکراین مقصر می‌داند رد کرد. ایالات متحده در یک تغییر بزرگ در موقفش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مانند روسیه و بلاروس با یک قطعنامه اوکراینی تحت حمایت اروپا که در آن جنگ در اوکراین تهاجم مسکو خوانده شده را رد کرد و مخالفت کرده. و اینکه بازی کرکت بین تیم‌های کرکت استرالیا و آفریقای جنوبی به دلیل بارش باران در شهر راولپندی پاکستان به تأخیر افتاده است. قرار است این بازی در ادامه رقابت‌های جام قهرمانان ساعت 1:30 بعد از ظهر امروز به وقت افغانستان برگزار شود. در بازی دیروز نیوزلند با تفاوت 5 ویکت بنگلادش را شکست داد. پایان خبرها و اکنون برنامه بحث 25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام به بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه روی این موضوع گپ میزنیم که آیا طالبان تجهیزات بجامانده از امریکا در افغانستان را به این کشور خواهند داد؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بار دیگر خواستار بازگرداندن تجهیزات نظامی بازمانده این کشور از افغانستان شد. او در سخنرانی در کنفرانس سالانه زیر عنوان اقدام سیاسی محافظه‌کارانه روز شنبه 22 فوریه گفت که امریکا به افغانستان سالانه حدود 2 تا 2.5 میلیارد دلار کمک می‌کند، اما آنان در مقابل تجهیزات نظامی جامانده‌شان را می‌خواهند. آقای ترامپ افزوده که طالبان این تجهیزات را به فروش می‌رسانند. دونالد ترامپ همچنان با اشاره به رژه های نظامی سالانه طالبان با تاکید گفت که استفاده طالبان از تجهیزات آمریکایی او را بسیار خشمگین می سازد. حکومت طالبان هر سال حین تجلیل از حاکمیت دوباره ایشان در اجرای رژه های نظامی ایشان این تجهیزات را نمایش می دهند. به همین گونه پیش از این شماری از مقام‌های پاکستانی ادعا کردند که این سلاح‌ها و تجهیزات به دست طالبان پاکستانی نیز رسیده است، اما مقام‌های حکومت طالبان بارها این ادعاها را رد کردند. در مورد این اظهارات رئیس جمهور آمریکا خواستیم نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد، اما یک منبع در حکومت طالبان پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که در 20 سال گذشته در جنگ با آمریکا و ناتو هزاران قربانی دادند و به گفته او در بدل این قربانی ها حتی یک گلوله را هم دوباره به آمریکا پس نخواهند داد. پیش از این گزارش شده بود که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آخر آگوست سال 2021 میلادی، تجهیزات نظامی آمریکا به ارزش حدود 7 میلیارد دلار در افغانستان باقی مانده است. این اولین بار نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواهان بازگرداندن تجهیزات نظامی کشور شده است. او قبل از تحلیف نیز گفته بود که کمک‌های آینده آمریکا به افغانستان با برگشت سلاح‌های آمریکایی از این کشور مربوط خواهد شد. گفتنی است که آمریکا در بیش از 3 سال گذشته بزرگترین تامین کننده کمک‌های بشری در افغانستان بوده است. در این برنامه بحث می کنیم که واقعا این تجهیزات قابل بازگشتند؟ آیا طالبان این تجهیزات را به آمریکا خواهند داد؟ پیامدهای عدم تحویل دهی تجهیزات به آمریکا برای طالبان و مردم افغانستان چی خواهد بود؟ گپ می زنیم با مهمانانم محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع ملی نظام جمهوری مخلوع و حکمت الله حکمت آگاه امور سیاسی، حقوقی و امنیتی. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. بحث خود را با آقای رادمنش آغاز می کنیم. این سخنان رئیس جمهور آمریکا به چی معناست؟
سلام بر شما و سلام بر مهمانان گرامی و کسایی که صدای ما را میشنوند. آقای ترامپ قبل از انتخابش هم مطالبه را در رسانه ها ابراز می داشتند و اکنون هم این مسائل تکرار شده و تکرار از این مسائل فقط به خاطر عزیز که طالبان باید بدانند که در افغانستان نمیتوانند برای همیش سردمدار باشند که قدرت متکی به خودشان باشه و به اونها فهمانده میشه که امریکا که فعلا فضای افغانستان به دوشش است، یعنی میتوانه در افغانستان به طور آزاد در فضایش پروازهای را انجام بده، به معنای عزیز که هر قدرتی را داره که بالای افغانستان تحمیل بکنه. ولی من فکر میکنم که سلاح‌هایی که در افغانستان هست که گفته میشه 7 میلیارد دلار و بیشتر از اون ارزش دارن، اینا هم سلاح‌های روز اول نیستن که ایالات متحده آمریکا به افغانستان داده بود. اینها ساییده شدن، اینها استفاده شدن و بالاخره اینها همو سلاح‌هایی هست که ایالات متحده آمریکا با طول همین 20 ساله که در افغانستان بودند سلاح‌های دیگه الکترونیکی را به وجود آوردند که سلاح‌های که فعلا در افغانستان از جوابگوی نیازمندی های نیست که ایالات متحده آمریکا با او نیاز داره و این سلاح ها تقریبا مصرف شده است، یعنی اکسپایر شده، ولی ایالات متحده آمریکا میخواه برای طالبان تعطی بکنه که کمک هایی که در طول زی 3 سال به اونها شده اینها همه از خود ارزش داشته و این ارزش عبارت از همون بوده که ما هم سلاح برای اردوی سابق دادین و او جا مانده در افغانستان و هم پولی که در افغانستان میدین این هدر نمیره، ما حساب میکنیم و این حساب از این پیش ایالات متحده آمریکا و خصوصا حکومت ترامپ وجود داره. ولی اگر طالبان با آنچه که در توافقنامه دوحه امضا کردند و منظور همان وقت حکومت ترامپ هم بوده میشه که مشکلات کمتر شده و در غیر از او ایالات متحده آمریکا این صلاحیت داره و این قدرت پیشش هست که باز هم بالای افغانستان و یا رژیمی که فعلا در اونجا وجود داره همو قرارداد و توافقنامه که امضا کرده او رو تطبیق بکنه. دیگر روی منظور من فکر میکنم ایالات متحده امریکا سلاح‌های خود فقط دو را داره. یک راه ای که آیا طالبان آماده میشوند که این کار را بکنند و اگر آماده نشوند امریکا چی خواهد کرد؟ امریکا میتواند که این سلاح‌ها را به بسیار آسانی در زمین افغانستان از بین ببره. روی منظور باید طالبان با آنچه که گفتند و امضا کردند و توافق کردند باید آماده شوند که او را تطبیق بکنند و فکر میکنم که ایالات متحده امریکا منظورش هم همیست که آنچه که ما با طالبان امضا کردیم در تطبیق از او مسئولیت دارن و باید طالبان هم این مسئولیت را بپذیرند.
تشکر آقای رادمنش. در مورد از این که کشورهای همسایه افغانستان مخصوصا پاکستان در مورد از این تجهیزات نگرانی داشته هم در ادامه صحبت میکنیم. اجازه بدین که از آقای حکمت هم در این مورد پرسش را داشته باشیم. آقای حکمت شما چی فکر میکنین؟ واقعا این تجهیزات قابل بازگشتن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فیض بر شما، مهمان شما و شنونده‌های شما. به فکر ما که موضوع امروزی دو جهت دارن که باید سرش بحث شون. اول جهت حقوقی قضیه هستند. در جهت حقوقی این وسایل مربوط به ایالات متحده امریکا نیستند. از سال 2001 تا آخرین روزی که امریکا افغانستان را ترک می کردن شش قرارداد عمده بین دولت های حمید کرزی و دکتر اشرف غنی و ایالات متحده امریکا صورت گرفتن که شروعشان از پروسه دی دی آر بودن و ختمشان بعد از تخلیه دیپوی مرکزی میدانشار بودن که در سال 2021 بودن که امریکایی ها یه وسایط با قوات های امنیتی و دفاعی افغانستان تا یک قرارداد دادن. بناهن یه وسایل تجهیزات همیشان ملکیت مردم افغانستان است، نه مربوط طالبان میشن نه مربوط به امریکا میشن. از نگاه حقوقی اگر چنین قرارداد را امریکایی ها رعایت کنن پس باید با طالبان یا با حکمیت امروزی تا یک بحث او وسایط را که اینا با جا گذاشتن که ارزششان واقعا خیلی کم هستن و وسایط نیستن که امریکا با او ضرورت داشته باشن مورد بحث قرار بدن. وقتی که امریکایی ها در 2014 تصمیم گرفتن که باید براین، از سپتامبر 2016 اینا سلا و وسایط و امکانات دستاشته خود در افغانستان به سه دسته تقسیم کردن. یک بخش از سلاحای مهم و استراتژیک اینا بودن که رو اینا انتقال دادن از طریق هوایی و از طریق بحر و هیچ چیزی را نماندن. بخش دومیشان که یک بخش مهمی از سلاح زمینی ایالات متحده امریکا بودن، یه را تایی یک قرارداد با اردوی پاکستان دادن، از خاک افغانستان مستقیما با پاکستان رفتن، فعلا هم در دسترس اردوی پاکستان هستند. بخش از سلاح‌های ناکار آمد و یا به ارزشی که اردوی افغانستان و قوات امنیتی افغانستان در اختیار داشتن، یه را امریکایی ها ماندن. بخش دومی حقوقی موضوعی هستن که اگر امریکایی ها در قراردادی که در مورد دی دی آر داشتن یا قراردادهای دیگه که داشتن خود را مکلف بدانن پس باید با افغانستان در مورد استرداد یه وسایل بحث نکنن، بلکه برعکس در مورد آنچه که قرارداد دو هستن که یک فصل جدیدی از مناسبات حکومت ایالات متحده امریکا و حکیمان امروزی افغانستان هستن به این مورد باید بحث شوند. در جهت عملیشان فیضی صاحب دو راه وجود دارن، یعنی که باید امریکایی ها از راه مذاکرات با
آقای حکمت اجازه بدین که در مورد رای حلش و ای که چی خواد شد و این سلاح ها آیندهش چی میشه در ادامه برنامه بحث بکنیم. شما یک موضوع یادآور شدین که در قسمت تحویل دهی سلاح ها در پروسه دی دی آر، البته پروسه دی دی آر سلاح های را جمع آوری کردن که از گذشته در افغانستان بود در بین نیروهای تنظیم های جهادی و پیش از او در اردوی قبلی افغانستان وجود داشت. داشت اونا را در دیدیار جمع کردن. فعلا امریکا خواستار سلاحایی است که بعد از سال 2021 وقتی که امریکا از افغانستان خارج شد این سلاحها در افغانستان مانده و فعلا در اختیار طالبان است، چون مقام های امنیتی طالبان هم گفتن که این سلاح‌های موجود در افغانستان مسئول هستند و نباید دربارش کسی نگران باشه. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع و سراج الدین حقانی در مورد این سلاح‌ها به تاریخ 4 اسد امسال اظهار نظر داشتند. حالا با توجه به اینکه این سلاح‌ها امریکا خواستار برگرداندن این سلاح‌ها است، شما چی نظر دارین؟ آیا طالبان این تجهیزات به امریکا خواهند داد؟
دی دی آر بالای وسایط صورت گرفتن که ما از اتحاد شوروی گرفته بودیم و در افغانستان بود و در قراردادی بله. که با افغانستان داشتن امریکای ها باید و سلاح ها را از بین می بودن و به عوضشان سلاح مدرن را می دادن، کار را که نکردن. همین سلاح هایی که امروز هستن بخشی از تکافوی و سلاح های هستن که امریکای ها او را دی دی آر ساختن. بناهن از نگاه حقوقی سلاح مربوط به امریکای ها نیستن. اگر می خواهیم بگوییم که امریکای های امکانات دارن، موازی برای شما می گویم که در افغانستان امریکای ها باز علاقه من نیستن که داخل جنگ شون به خاطر وسایط و یا حقوق بشر و یا مسائل دیگه. امروز افغانستان در یک حالت دیگه قرار دارد، ولی هر چی که ممکن هستن و هستن که هم در مورد این سلاح‌ها و استفاده از آن، یکی از بخشا که در قطر مورد بحث بودن و در سفر اخیر لبرادر هم که 2 هفته قبل داشتن در دوحه نیستن که امریکا باید امکانات دیگر مالی و نظامی را در اختیار افغانستان قرار بدن تا که در مورد مبارزه با داعش شاخه خراسانشان در افغانستان مبارزه صورت بگیرن. با فکر میکنیم دو طرف میخواین که این مذاکرات شروع کنن و در افغانستان جایگاه سیاسی چین، روس، ایران و دیگر خالیتین خود کمتر بسازن و امریکا قسمت باز هم از نگاه دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی حضوری بیشتر داشته باشه.
تشکر آقای حکمت و شما برمیگردیم. آقای رادمنش، شما چی فکر میکنین؟ آیا طالبان این تجهیزات به امریکا خواهند داد؟
ببینین، هیچ حکومت حاضر به این نمیشه که سلاح خود به کسی دیگه بده، ولی این سلاح ها یا سلاح به دست مردم افغانستان است و یا به دست یک گروهی که به اساس یک توافق در افغانستان آمده و حالا خلاف توافق حکومت میکنه. ما میبینیم که حکومت طالبان حکومت مشروع نیست، حکومتی که به حساب توافق سر قدرت آمده هم نیست. یعنی توافق دوحه ای بود که باید در کابل حکومت موقت به وجود بیاید، بعدن طالبا با نظامی که در گذشته بوده یک جا یک نظام نوین بسازن، اما این کار نکردن. به اساس امو بیدرایتی اعضای حکومت سابق که اونها با مردم افغانستان هم روابطشان خوب نبود، کابل را رها کردند و بالاخره طالبان بهانه کرده به کابل یورش آوردند و همو برنامه‌ای که باید تطبیق می‌شد او را تخریب کردند. ببینید، وقتی که طالبان در سنگ نوشته بودند از داخل ارگ ریاست جمهوری، آقای محب برشان گفت بیاید. برادر محب وسیله ارتباط خود محب با طالبا بود. ای کار شد و توافق نامه دوحه تطبیق نشد. حالا ممکن است که ما بگوین که این سلاح‌ها به مردم افغانستان داده شده، اما آیا مردم افغانستان سر قدرت هستند؟ نه. ایالات متحده امریکا هم ایره میگه که وقتی سلاح ما برای مردم افغانستان دادین به مردم افغانستان ارتباط نداره، پس به دست یک گروه هست و گروهی که توافقنامه دوحه را با ما تخریب کردن و تطبیق نکردن. روی منظور امریکا حق داره برای طالبا بگویه یا سلاح ما را بتین و یا ای که باید شما توافقنامه ای که با ما در دوحه امضا کردین او را تطبیق بکنیم. بنان فعلا اگر طالبا حاضر شوند و یا نشوند، ایالات متحده امریکایی قدرت داره که این سلاح‌های خود را یا توسط پولی که برای ازیا میده پس بگیره و یا ای که اینا را همه توسط قوای هوایی که ایالات متحده آمریکا در منطقه با قدرت دسترس داره اینا را از بین ببره. ولی همو گپ پیشتر و سوال پیشتر شما که اگر اینها واقعا مردمی بودند ایالات متحده آمریکا با ایها توافقنامه که امضا کرده بود موافقت میکرد، ولی اینا او کار نکردن. همین اکنون صلاح افغانستان توسط قاچاق بران، توسط قاچاق برانی که خودشان طالب هستن، در حتی در کشمیر دیده شده. هند این صلاح ها را از دست شورشگرای کشمیر اینا را به دست آورده. در بازارهای خیبر پشتونخوا و بازارهای دیگه که در جنوب افغانستان و یا شمال پاکستان هست این سلاح‌ها به فروش میرسه. M4 و M16 و همچنان سلاح‌های دیگه مثل کلاشنکوف در این بازارها وجود داره. بنان فعلا ایالات متحده آمریکا همی بهانه را در دست داره که سلاح‌های ایالات متحده آمریکا که با مردم افغانستان ما قرارداد کرده بودین و به دست مردم افغانستان نیست، همین اکنون توسط قاچاقبران در بازارهای جنوب افغانستان و حتی در بعضی کشورهای دیگه اینها قاچاق میشه. روی منظور بهانه بسیار معتبر به دست ایالات متحده آمریکاست که صلاحشان اونطور که میگن به اردوی ملی که به مردم افغانستان رابطه داشته باشه به دسترس ازوان نیست و این ممکن است یک روز بر علیه دوستان ایالات متحده آمریکا که پاکستان هم یکی از جمله همه کشورهای دوست ایالات متحده آمریکاست بر علیه نظامش استفاده شده که همین اکنون استفاده میشه. روی منظور ایالات متحده آمریکا میخواه که طالبان در مواردی که اینها خودشان ادعا دارن و ادعا کردن و توافقنامه امضا کردن اینا رو پاسخگو بسازه. به این منظور آقای ترامپ این مسائل را برای طالبان گفته و این را تطبیق هم خواهد کرد. اما
ممنون.
من فکر میکنم که زیادتر این سلاح ها را ممکن ایالات متحده آمریکا در افغانستان از بین ببره.
تشکر آقای رادمنش. آقای حکمت، آنچه که آقای رادمنش یادآور شدند که این سلاح ها در بیرون از افغانستان قاچاق میشه، در تازه ترین مورد وزارت خارجه پاکستان ماه گذشته گفت که موجودیت سلاح های پیشرفته در افغانستان تهدید به امنیت پاکستان است. همچنان در سال گذشته پلیس جنایی بین المللی انترپول گزارش داده بود که شواهد وجود دارد که اسلحه از افغانستان به پاکستان قاچاق میشه، اما حکومت طالبان در او زمانی گزارش رد کرده بود. شما چی فکر میکنین اگر این سلاح‌ها به امریکا داده نشه و طالبان این سلاح‌ها را تحویل ندهند، چی پیامدهایی را در قبال خواهد داشت و چی تأثیرات روی زندگی مردم در افغانستان خواهد داشت؟ چون امریکا کمک های خود را وابسته به می تحویل دهی سلاح ها گفته که اگر سلاح ها را نتن کمک های خود را در به مردم افغانستان قطع میکنه.
اول خویی که در امریکا فعلا یک رئیس جمهوری هستن که از جنگ تهدید و سیاست های عنانوی امریکا که تعرض و سقوط نظام ها و جابجا کردن حکومت های دست نشانده باشن این تغییر کردن. این یک خوشبختی برای تمام بشریت هستن که امریکایی که برای جهان به حیث یک نقطه تهدید بود فعلا به حیث یک نقطه که از حداقل اصول صحبت میکنن، این امریکا امروز برای افغانستان هم قابل ستایش هستن. با باور ما که امریکایی ها به هیچ وجه به هیچ شکلی در افغانستان باز دخالت نظامی نخواهد کرد و هم به شکل زور و جبر این سلاح ها را از افغانستان نخواهد گرفت. در مورد قاچاق سلاح باید بگویم که ما معلومات کافی دارم، هیچ میل سلاحی که از طرف حکومت امروزی در اختیار قاچاقبری داده شده باشند وجود ندارند، ولی قاچاق سلاح در سرحدات افغانستان بین منطقه پختونخوا یک عنانه بسیار قدیمی هستند. ما به مامور پلیس سرحدی در وزارت داخله هر روز داشتیم که سلا از این طرف هم قاچاق میشدن، از این طرف هم قاچاق میشدن. و این پروسه فعلا هم وجود دارن، ولی آن وسایل که مربوط به جمهوریت بودن رجستر هستن. ما یه مستقیما از معین وزارت دفاع، از وزارت داخله پرسیدم که شما سلاها را چی کردین؟ گفت با تعصب که ما هیچ نوع اسناد را از وزارت دفاع و وزارت داخله جمهوریت به دست نیاوردیم که لیست سلاحای ثبت شده و بایومتریک شده را برای ما بتن. یک مقدار کمی وجود داشتن که سلاحایی که وجود داشتن بیشتر بودن. ما این سلاحا را بایومتریک کردیم، لیست کردیم، دیپو کردیم، فعلا در اختیار ما هستن. در افغانستان دای قرنها هستن که حکومت نماینده وجود ندارن، مثل که حکومت امروزی نماینده مردم افغانستان، نمایندگی مردم افغانستان نمیتونن کنن. ولی با تفاوت حکومت های قبلی که تای پنج دهه وجود داشتن، حکومت امروزی بر تمام جغرافیای افغانستان حاکمیت دارن و باید مسئولیت شه هم بپذیرن. آنچه که در مورد استعمال این سلاح هستن، فیضاب، این سلاح هرگز علیه همسایه ما که همی تروریزم هستن، جنایات را در افغانستان انجام دادن، نظام های ما را سقوط دادن، استفاده نمیشن. پاکستان، استبلیشمنت پاکستان به حیث همی تروریزم در منطقه، در دشمنی با هندوستان، ایران، افغانستان و حتی کشورهای آسیای میانه نمیتونن ادعا کنن که از افغانستان بر اینا تهدید هستن.
حالا مشکل اساسی بین افغانستان و پاکستان همی طالبای پاکستان است که پاکستان ادعا داره که در داخل افغانستان است و طالبان افغانستان این ادعای پاکستان را رد کرده و میگن که طالبان پاکستانی در افغانستان مستقر نیستند. بیاین که بحث خود را جمع‌بندی بکنیم که نتیجه و پیامد عدم تحویل ندادن، عدم ندادن سلاح‌ها به آمریکا از سوی طالبان چی خواهد بود و چی تأثیر روی زندگی مردم در افغانستان خواهد گذاشت و شما چی رای حل را پیشنهاد میکنین که برای افغانستان، برای مردم افغانستان خوب باشد، تا ای که مردم افغانستان نیاز به کمک های دولت امریکا داره و بتانن که کمک های امریکا را به دست بیارن، چون وضعیت بشری در افغانستان خراب است. کوتاه بگوین که از آقای رادمنش هم باز نظرش داشته باشیم.
امریکا به حیث شریک استراتژیک افغانستان هنوز هم جایگاه خودش را دارن. میره حکیمان امروزی هم نیستن، نه از نگاه اقتصادی بلکه از نگاه جیوپولیتیک و جیواکنومیک. امریکا کشوری هستن که میتونن افغانستان در برابر کشورهای دیگه همسایه ما که هنوز هم میتونن به حیث یک خطر محسوب شون، از جمله ایران، چین و روسیه، یک بالانس باشن. بناهن با باور ما که امریکایی ها در نزدیکی ها بعد از اینکه مسئله اوکراین را حل کنن، ممکن استن با حکیمان امروزی داخل مذاکره شون و بر روابط بیشتر سیاسی و اقتصادی دوام بتن. در غیر آن، اگر امریکایی ها افغانستان را حمایت نکنن و سیاست ضد افغانستان را اختیار کنن، چین، روسیه، ایران، هند حاضر هستند خالیگاه را پر کنند. در آن صورت امریکا نه تنها در آسیای مرکزی بلکه در آسیای جنوبی هم جایگاهی را نخواهند داشتند. ممنون. و من باور دارم که امریکای اشتباه را نمی کنند.
ممنون. آقای رادمنه، شما چی فکر میکنین رای حل چی بوده میتونه تا مردم افغانستان ضرر نکنند و بتونن از کمک های بشری امریکا که نیازمند است مردم افغانستان از او استفاده بکنن و امریکا کمک های خود دوباره به افغانستان ادامه بده و طالبان به یک نوع بتونن با امریکا این سلاحایی که امریکا خواستارش است به امریکا تحویل بتن؟
امریکا در صورتی که توافقنامه دوحه تطبیق می شد شریک استراتژیک افغانستان بود، اما اکنون شریک استراتژیک به خاطر از این است که ایالات متحده امریکا هنوز گروه طالبان را در لیست تروریسم خود داره. یعنی وقتی که افراد از به جای سفر میکنن باید حتما امضای و توافق ملل متحد را داشته باشن. به هر صورتش اگر طالبان گپایی که آقای ترامپ گفته ایر تطبیق نکنند، روابط بین ازیا مقدر میشه و مقدر شدن روابط شما ببینین که همین اکنون جنبش های متعددی در افغانستان بر علیه طالبان جنگ میکنن و ممکن است که گروه های تروریستی را هم شما بیاد داشته باشین تعدادش که در افغانستان هست و اینها همه مسائل و چالش های است که در برابر طالبان وجود داره، اقلا از تروریست ها ایالات متحده امریکا در افغانستان به نفع به نفع طالبا مدافع نخواهد کرد و گروه هایی که در افغانستان هستند و مخالفینند اینها مورد حمایت کشورها قرار خواهد گرفت و حکومت طالبا با چالش های مواجه خواهد شد.
تشکر از مهمانان، از شما شنونده های عزیز هم ممنون هستم که تا این دم بحث ما را دنبال کردین و از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیگه رادیو آزادی بمانید.